بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه استاد چرزنده‌دار، تاریخ 21 آذر 1395، مسجد اعظم.
الحمد لله رب العالمین و صلی الله تعالی علی سیدنا و نبینا بالقاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا فداها و عجل الله تعالى فرجه الشريف. دو بیان دیگر باقی مونده برای قول سوم. بیان اول از این دو بیان باقی مونده این هست که به سبب اجماع و لا خلاف اثبات میکنیم که باید احتمال تأثیر داده بشه. به این توضیح که ادله امر به معروف و نهی از منکر اطلاق دارن. مرو بالمعروف و نهو عن المنکر، سواء این که علم به تأثیر داشته باشید یا علم داشته باشید به عدم تأثیر، و سواء که احتمال بدید مظنه داشته باشید، مظنتون قوی باشه غیر قوی باشه، همه صبر رو میگیره. اجماع داریم که علامه قدس سر رو در منتها ادعا فرموده و صاحب جواهر هم فرموده بلا خلاف اجده بل فی المنتها الاجماع، که اون اجماع بلا خلاف مرحوم جواهر هم تأیید و تعزید میشه. بنابراین با این اجماع داریم و لا خلاف که جایی که علم به عدم تأثیر داری واجب نیست، علم به عدم تأثیر. بنابراین این صورت که علم به عدم تأثیر باشد از تحت اطلاقات ادله امر مرحوم خارج میشه. قهرن وقتی صورت علم به عدم تأثیر واجب نبود چه صورتی واجب میشه؟ اونجا که شما علم به عدم تأثیر نداشته باشی. آدم ملتفت بخواد علم به عدم تأثیر نداشته باشه باید احتمال تأثیر بده. آدم ملتفت بخواد علم به عدم تأثیر نداشته باشه باید چیه؟ باید احتمال تأثیر حداقل در درجات پایینش بده تا علم به عدم تأثیر نداشته باشه. بنابراین به برکت این اجماع و لا خلاف و اخراج این صورت از تحت عمومات ادله یا تقیید اطلاقات به غیر این صورت، نتیجه این میشه که وجوب در جایی است که احتمال تأثیر بدهد. بلا حالا اگه دو نفر شهادت رو تأثیر نداره اون شهادت در تنبیهات بحث میکنیم، چون امام فرمودن این شهادت اینجا حجت نیست. این به خدمت شما عرض شد استدلال. این استدلال خب استدلالون متینون منتها بر اساس اینکه اون اجماع علامه رو بپذیریم و لا خلافش صاحب جواهر را. و قبلا عرض کردیم این اجماع هینون. چرا؟ چون گفتیم که در کتب قدمای اصحاب تا علامه اجماعی بر این مسئله دیده نشد، ادعای اجماعی دیده نشد. شیخ طوسی که خیلی جاها اجماع میفرماد، قنیه که معمول مسائل با اجماع یومنی صد تا حکم ذکر میکنه میفرماد لل اجماع. از قنیه رو که نگاه کنید یه صفحه مثلا حکم میگه بعد میگه لل اجماع. همه اینا تو این مسئله ادعای اجماع نکنه. پس معلوم میشه وقتی قدمای اصحاب اینا اتفاق علما و اجماع علما بر اونا احراز نشده باشه، فکیف نطمئن به ادعای اجماع مثل علامه قدس سر رو که از متأخرین یا در مرز متقدمین و متأخرین. و باز میبینیم که بعد از ایشون هم کسان دیگر اگه اجماع گفتن نقل از منتها کردن، یعنی خودشون جرأت این که اونا هم مستقلن ادعای اجماع بکنن در عرض علامه ما واقف نشدیم، از علامه نقل میکنه، یکیش خود صاحب جواهره. صاحب جواهر با اون تزلعی که در اقوال داره و تتبع نسبتاً مستوعبی که ایشون داره که آیتیست از آیات الهیه دور فقه اینجوری مسلط بر اقوال، ایشون هم به دعای اجماع نکرد و نفرموده الاجماع به قسمه. بعضی جاها ایشون میفرماد به قسمه، یعنی هم اجماع منقول هم محصل، که خودم میگم اینجا نگفته به قسمه، فرموده چی؟ بلا خلاف اجده بل ان المنتهى اجماع. پس بنابراین این اجماع میشه یک اجماع ضعیفی، علاوه بر این که محتمل المدرک هست، ممکنه که آقایونی که گفتن بر اساس اون وجوهی باشه که ما این الان وجه ششمه داریم میگیم و پنج وجه دیگه هم در اینجا گفته بودیم، خب ممکنه استنادشون به اون وجوه باشه، پس خودش نمیشه کاشف از قول معصوم باشه، لعل فرمایش اون فقها بر اساس بعضی از همین وجوهی باشه که هر کدوم بر بعضی از این وجوه ممکنه استناد فرموده باشن. بنابراین این وجه ششم این اشکال فنی رو دار. وجه هفتم که دومی از این باقی مونده ها میشه اینه که یه قاعده این شهید سعد قدس سره بهش توجه دادن در فقه و در اصول، و اون اینه که ایشون میفرمان اگر دیدیم معمول فقهای مسلمین، حالا تو عبارت ایشون فقهای مسلمین داره و یا حالا فقهای امامیه، یه چیزی رو واجب نمیدونن، معمولشون یه امری رو واجب نمیدونن، ولی در حد اجماع نیست، ولی معمول این رو واجب نمیدونن، در این موارد که این چنینه، خب به ذهن انسان میاد این احتمال که لعل پس یه قرینه ای وجود داشته، ولو قرینه غیر لفظیه، مثل فضا و تعبیر بله جو، به قول شما اینا حالا جو مقصودم معلومه که چیه، یه امر واضح و مسلم بوده که میدونستن متشرعه علما، برایش اون واضح بوده که این مقصود نیست. بلا؟ نه لازم نیه مرتکز باشه، یه امر خارجی، نه امور ارتکازیه ذهنیه، یه امر خارجی که دارن میبینن. مثلا اگر که فرموده باشن مثلا که توی مسجد نخوابید، خب اطلاق داره، یعنی نه دراز بکشید، نه مستلقیان، نه مستجعان، نه متکئان، همه اینا رو شامل میشه، درست؟ اما اگر بیان ببینن هیچگاه سلمان، ابوذر، مقداد اینا تو مسجد دراز نمیکشن، استجاع و استلقاء ندارن، ولی گاهی تکیه میدن، خیلی خستن تکیه میدن به اونجا، یه خوابکی میکنن، همین میبینن. خب از این رؤیت این میفهمن اون ادله که میفرماید که مثلا مکروه هست در مسجد خوابیدن، این اجلاء روات و اینایی که اینقدر مقیدن و تضمین شده هستن، اینا وقتی عمل نمی کنن می فهمن لابد یه ترخیص این اطلاقاتی مقیدی داره، همین رؤیت ها می فهمن، دیگه احتیاج هم ندارم بیان از ائمه سوال بکن. حالا فضلن این که در این مثال حالا نمیشه به خود ائمه علیه السلام مثال بزنیم که ائمه، حالا نمیدونم چون این که لا بأس به که مثلا امیر المومنین سلام الله علیه تو این جنگ های عجیب و تو اون فعالیت های عجیب ایشون مثلا مسجد تش بیارن یه چند دقیقه به دیوار تکیه بدن خوابشون ببره، اشکالی اگه مکه راحت نداشته باشه خب چه بیدار تو مسجد الحرام مثلا یه چند لحظه خوابشون ببره، حالا اگه مردم اینا رو دیده باشن خب میبینن پس اشکال نداره دیگه و اون اطلاقات عمومات مقصود نیست، یا اگر ببینن که امام علیه السلام با کفششون وارد مسجد شدن، خب مسجد خاکی گلی اینا، این البته بعضی جاها ما اون اوائل که رفته بودیم پاکستان، خب تو حسینیه و مسجد ها مثل رسم اینجا همینطور با کفشمون وارد میشه، دیدم خیلی استنکار داره، خیلی استنکار داره با کفش وارد مسجد بشه، ولو مسجد شاهی به این بزرگی باید دم در کفشات در بیاریم. و این احترام مسجد استنکار خیلی پیششون داره که با کفش وارد بشه. خب حالا اگر دیدن که ائمه علیه مسلم با کفششون وارد میشن، تا اونجا که فرشه اون وقت کفششون در میارن. خود این رؤیت، خود این قرینه میشه که از اطلاقات، از عمومات اگر بفرماید میفهمن که اشکالی ندار. حالا اینجا حرف آیش مرحوم شهید سر قدس رو اینه که اگر ما دیدیم معمول فقها ها من القدما و المتأخرین، اینا یه چیزی رو حرام نمیدونن، فتوا ندادن، اگه کسی فتوا به حرمت داده نادره، در اینجا قهرن برای ما احتمال یک وجود یک قرینه ای در اون ازمنه چی میشه؟ پدیدار میشه در نفس ما که لعل پس در جانب این اطلاقات و عمومات یه همچی امور مخصصه یا مقیده ای وجود داشته. این موارد هیچ اصل عقلایی ما نداریم برای اینکه ذب بکنیم اون قرینه رو، و وزان مطلب در این موارد میشه مثل کلامی که احتمال قرینه متصله داشته باشه. مثلا یه نامه‌ایه یه کمیش سوخته که احتمال میدیم این کلام یه قرینه متصل بوده، کنارش در اصل این سوختگی از بین رفته، اینجا این کلام از حجیت میفته، به اطلاقش نمیتونیم توسط کنیم. شاید بوده اکرم العالم العادل، الان سوخته العادلش، میتونیم بگیم اکرم العالم اطلاق داره، هم عادل عالم عالم رو میگیر، عادل میگیره هم فاسق را. نه، این مواردی هم که این چنین باشه به ما، برای ما احتمال ایجاد میکنه که لعل کنار اینا یه قرینه ای بوده و اون قرینه الان به دست ما در اثر گذشت زمانها اینا دیگه مهجور شده، اون خصوصیات و اون قرائن در اینجا، این میشه مثل محفوب قرینه‌ای که به امر متصلی که محتمل القرینه است. چطور در اونجا نمیتونیم اطلاق اینا رو جاری کنیم، اینجا هم همون جور میشه. عبارتشونو بخونم: هنا کبرن حققهش شهید و صدر علام و افاده و فی بخصوص شرح الاروه جلد 2 صفحه 290 چاپی که من دارم. و هی انه فی کل مورد لا یوجد فی قائل معتد به باللزوم، باللزوم بین المسلمین، قائل معتد به باللزوم بین مسلمین نیست. یحتمل علی هذا الاساس قرین لبیه، بله، یحتمل علی هذا الاساس ان یکون عدم اللزوم امرا ارتکازیا فی اذهان المتشرع فی عصر الائمه علیهم السلام بحیث یشکل علی فرض وجودهی قرینه لبیه متصله علی صرف الامر و النهی عن اللزوم، و مع احتمال ذلك یکون المورد من موارد احتمال القرینه المتصله و هو موجب للاجمال كما حققناه في الاصول كاحتمال قرينيه المتصل. خب بعد از اینکه این کبرا که یه کبرای خیلی به درد بخوری است در خیلی از جاهای فقه مقبول واقع بشه، در مانعنفی هم گفته میشه که در صورت علم به عدم تأثیر خیلی نادره کسی بگه واجبه امر معروف و نهی از منکر، لزوم امر به معروف و نهی از منکر اندل علم به عدم تأثیر خیلی کم قائل داره، از قدما شیخ طوسی، اونم نه در کتاب فقهی، در کتاب تفسیر تبیان فرموده، و از این اواخر هم مرحوم شیخ محمد حسین کاشف الغطا نه شیخ جعفر، شیخ محمد حسین کاشف الغطا در حاشیه بر تبصره ایشون فرمود. خیلی نادرن، یا بعضی از معاصرینم فرمودن، بعضی از معاصرین فعلی هم فرمودن. یه تک و توکی توی تاریخ با این فاصله های زمانی پیدا شده. ولی معمول فقها ها میگن چی؟ فتوا نمیدن که اندل علم به عدم تأثیر باید امر معروف به نهی از منکر کرد. خب وقتی این طور شد، پس ما از اجماع هم صرف نظر کنیم. به این اجماع همونطور که گفتم اجماع اشکال داره، ولی وجدانن با توجه به همچی فتوایی من الخلف و سلف، این احتمال میدیم که پس لعل ارتکاز یا مسلمیت امر خارجی بوده در کنار این اطلاقات و عمومات ادله امر معروف و نهی از منکر که قرینه حافه میشده. قرینه حافه میشده، اینو تمام کنم، قرینه حافه میشده. پس مرو بالمعروف و نهی عن المنکر نمیتونه اطلاق شامل صورت چی بشه؟ علم به عدم تأثیر بشه. بنابراین جایی باید باشه که علم به عدم تأثیر نداری. آدم ملتفت بخواد علم به عدم تأثیر نداشته باشه، قرآن از چه صورتی میشه؟ که احتمال تأثیر رو بده. بنابراین این قول سوم که معمول فقها هم فرمودن، من المعاصرین و غیر المعاصرین که فرمودن احتمال تأثیر باید بدید، این ممکنه بر این اساس هم ما تخریج کنیم و وجه فنی این فرمایش را این قرار بدیم که توضیح داده شد. حالا بفرمایید. حالا آقا جلوتر از شما. نه، شهرت فتوایی نمیخوایم بگیم شهرت فتوایی حجت است. اگه یه جا فقط شهرت فتوایی بود، شهرت فتوایی مستند فتوای ما نمیتونه قرار بگیره. اما اگر یک شهرت بالایی داشتیم، احتمال وجود قرینه برای اطلاقات عمومات ایجاد میکنه. اگه اطلاقات عموماتی داشته باشه، درست؟ اونی که در اصول میگن شهرت فتوایی حجت نیست، اینه که در مسئله هیچ نصی نداریم، فقط شهرت فتواییه. اونجا میگن این شهرت فتوایی حجت نیست، نمیتونه مستند ما باشه برای فتوا. این حرف اینجا این است که نه، درسته اون مستند اون حجت نیست، ولی اگر عمومات و اطلاقاتی داشته باشیم، اون شهرت فتوایی به عدم لزوم و بر خلاف این اطلاق عموم، این احتمال رو در نفس ایجاد میکنه که لعل یه قرینه متصله ای حافه ای، نه قرینه لفظیه، چون قرینه لفظیه خیلی بعیده بوده و ابن رفته باشه، یه قرینه غیر لفظیه ای وجود داشته که در اثر اون فقها میفهمیدن که این اطلاق نیسته. این بنابراین و ما ضابطی برای این احتمال هم نداریم. اصالت و عدم القرینه همچه اصل عقلایی وجود نداره. استصحاب هم که اینجا استصحاب شرعی هم در اینجا مثبته دیگه. شما باید بگید اصل اینه که قرینه نبوده، پس ظهور منعقد است، چون این لازمه عقلیش میشه. اصل عقلایی بر نبودن قرینه در این موارد وجود نداره. اصل شرعی هم مثبته، چون میخواد بگید چون اون قرینه نیست پس اطلاق وجود داره، این لازمه عقلی عدم قرینه میشه. و مثبتات و امارات اصول هم که حجت نیست. بله، نه ببینید، گفتیم همه این صور رو میگیره، درست؟ همه این صور رو که میگیره، یک صورت خارج میشه که اونجا علم به عدم تأثیره. خب علم به عدم تأثیر، این لا این وقتی که بیرون رفت علم به عدم تأثیر، آدمی که علم به عدم تأثیر میخواد داشته باشه تا اینکه این وجوب شاملش بشه، حداقلش کد کف این احتمال رو داشته باشه. حالا این احتمال مظنون باشه، مطمئنون به باشه، یا هرچی، ولی کفش اینه که اینو باید داشته باشه. پس این که میگن احتمال، نمیخوان بگن به شرط لایه از مراتب بالاشه، میخوان بگن کفش اینه، این کفش اینه، کفش احتماله، این ثابت میشه. بله، نه نه ببینید ایجاد نه این می‌خواستیم استناد بش بکنیم درست بود، فلذا اجماع این مضر میشه. اینجا اینه که در کنار این که شاید اینا باشه، در کنار اینا یه احتمال دیگه هم داره که شاید اونجور بوده. اون شاید که وجدانیه.
احتمال چقدر قویه؟
احتمال
تو هر اطلاقی
نه. نه 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 ببینید کجا جایی که معتدن به از مسلمین، تازه ایشون مسلمین هم فرموده درست؟ معتدن به از مسلمین، حالا ما میگیم معتدن به از مسلمین لازم نیست، معتدن به از امامیه. اگر معتدن به از امامیه قائل به وجوب یه چیزی نیستن، علی رغم این که دلیل داره میگه واجبه، علی رغم این که اطلاقات میگه واجبه، حالا اگر احتمال اینا رو هم که ما اشکال داریم میکنیم، اگه اینا رو قبول داریم که تغییر میکنیم، اگه اینا اشکال داره پس این احتمال که اینا که اشکال داره و هاشا و کلا که همه اینا به خاطر دلیل باطل گفته باشن، پس احتمال این که نه یک اونطور چیزی بوده قهرن وجدانن در مسئله ایجاد میشه، ولو در حدی نیست که خودش به خودی خود حجت باشه و مخاط مستند ما باشه. خراب میکنه، قدرت تخریبی فقط داره، تخریب میکنه تمسک به چی رو؟ تمسک به اطلاقات عمومات را. چرا؟ چون در نفس ما احتمال وجود قرینه رو ایجاد میکنه، قرینه ای که باید او رو دفع کنیم و برای دفع او راه نداریم، باید یا اصل عقلایی داشته باشیم که او رو دفع کنه یا اصل شرعی داشته باشیم. اصل عقلایی که اینجا وجود نداره، قانون که نمیدونیم، شاید همین جور باشه، و اصل شرعی هم چطوره نداریم، چون اصل شرعی مثبت استصحاب عدم وجود قرینه مثبت خواهد بود در این موارد. خب این ادله هفتگانه برای قول سوم وجود داره که خب بعضیش مناقشه شد، بعضیاشون قوت داره، یکی همون روایت بود، روایت ابان ابن تقلب بود، و این دو وجهی هم که امروز ذکر کردیم، وجه اخیر هم وجه قویگی است. خب بعضی از وجوه دیگر هم که عرض کرده بودیم خالی از قوت نیست. بله؟ بله، اصالت عدم القرینه ای که شیخ میفرماد موضعش اینجا نیست. اون اصالت عدم القرینه اینجا مثل جاییست که قرینیت احتمال یک چیزی وجود داره، اماره‌ای که انبار وجود داره برش، یک نشانه ازش وجود داره، شیخ اینجا ها معلوم بفهم. خب خب این اصل کجا آوردی شما؟ اصل شیخ کجا آورده؟ اوغلاییه؟ خب اگه شما قبول داری که اصل اوغلایی در این موارد، ولی ما هی میگفتیم چی؟ میگفتیم در این موارد اصل اوغلایی وجود نداره، اصل شرعی هم وجود نداره در این موارد. بله؟ اجماع ها برای استناد به خودش رد میشه، اما برای ایجاد احتمال که رد نمیشه، ایجاد احتمال داره میکنه، این امر تکوینیه، ایجاد احتمال در نفس بنده میکنه، اون جلو اجماع نمیسته، اون جلو اطلاق نمیگیره، اون فقط چه کار میکنه؟ اون به نحو تکوین در نفس حضرت عالی ایجاد احتمال میکنه که لعل پس قرینه ای بوده است. درو؟ این ایجاد احتمال در نفس شما میکنه، میگه بابا همه این فقها، 90% فقها، 98% فقها، اینا فرمودن واجب نیست. اینا که گفته و گزاف نمیگن، شاید یه قرینه ای در اون ازمنه بوده به دست اونا. درست؟ شاید قرینه در دست اونا بوده. حالا چون یه قرینه لعل در دست اونا بوده پس چی؟ این احتمال ایجاد میشه یا نمیشه؟ اگه کسی بگه ایجاد نمیشود، خب به خدا مسپاری میشه. اما اگر نه، میگه ایجاد میشود، حالا میگیم این احتمال رو چجور دفعش میکنی؟ با چه اصلی؟ با اصل عقلایی وجود نداره، با اصل شرعی حجیت نداره چون مثبته. پس بنابراین وقتی احتمال قرینه هم از بین نرفت، بنابراین اطلاق و عموم مشکل پیدا میکنه. متأخر یعنی کی؟ یعنی این متأخر این آخرا که معقول نیست که بگیم در این که معقول نیست، ولی میتونیم بگیم بله تا اگه زمان الان، اگه تو زمان خودمون رو بخوام، خودمون که داریم هستیم و داریم میبینیم چه قرینه ای وجود داره. اما اگه گفتیم بله زمان علامه، زمان محقق، لالا، چون این تطورات در قرون متمادیه ممکنه تا زمان علامه هم روشن بوده. مثلا ببینید همین حلق لحیه که بزرگانی بر این میگن، وقتی که در تمام اعصار و امصار میبینیم جیلن بعد جیل استقباه داشته حلق لحیه، گذاشتن داشتن لحیه دلیل بر تدین بوده، نبودنش دلیل بر فسق و بی لاوالی به دین حساب میشده، این نشون میده که پس از کجا آوردن اینو؟ اگه روایت هم نداشته باشه معلوم میشه که این تلقی از معصومین علیهم السلام شده. اگر پس بنابراین یه روایتی آمد گفت که بله ازاله تمام موهای بدن اشکال نداره، اگه همچین اطلاق همچین روایتی وارد شده بشود، میگیم نسبت به لحیه نه. چرا؟ برای اینکه با این مطلب ما احتمال بدیم قرینه حافظ بوده که اطلاق برش منعقد نمیشده است و نمیتونیم اینجور فتوا بدیم. این مطلب در خیلی جا هست. مثلا این روایتی که بعضی هم بشتم از سوک میکنن که نام شریف امام دوازده هم ارواح و نافدا حرام است گفتنش، فتوا میتونیم بدیم که امروز هم حرام است گفتنه؟ خب ادعی میگن نه. چرا؟ برای اینکه لعله در اون جو خفقان خاص که اون موقع باید نام شریفشون برده نشود به خاطر جهات امنیتی این قرینه وجود داشته، یعنی حالا نام نبرید، نه اینکه بعدن که این مسائل ها بین رفت بازم یعنی نام نباید ببرید. فلذا ما اطلاقات معادله نمیتون توسط اطلاق نداره، این ظهور براش پیدا نمیشه. چرا؟ برای اینکه وجدانن احتمال همچه قرینه رو میدیم که اون وقت بر اساس یک امر امنیتی بوده که فرمودن نام شریف ایشون رو نبرید و ما اصلی برای این نداریم. این قاعده قاعده است که یفیدنا یا تفیدنا فی موارد عدیده که این بزرگوار فرموده، شبیهش هم تقریبا قبلا عرض کردیم مرحوم حاج آرزا در مصباح الفقیه دارن. حالا آقا زودتر چون شروع کردن اجازه بفرمایید. قرائن لفظیه همینطوری که میفرمایید که مثلا قرنها این قرینه لفظیه بوده و یا مرتبه گم شده باشه، این احتمالش نشغولیه. اما قرائن غیر لفظیه مثل جویه و امثال اینا نه. درست؟ هر رو میبینن که این فلان مرجع تقلید داره میاد اینجا مثلا وامیسه زیارت میخونه، همه میفهمن که خب بس ایستادن زیارت خوندن لازم نیست بشینی. درست؟ این چون فعله. حالا اینایی که تازه معاصر بودن بعد نسل بعدم ممکنه بعد هی کم 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 یادشون بره معلوم آقا برجی چی کار میکرده، خبر ندارن. درست؟ اینایی که این چنینی هست و ربات هم اون موقع که معاصر بودن چون همه میدیدن میگفتن لازم اینو بنوشتن، همه دارن میبینن امور این چنینی. این که میگیم نسل‌های انقلاب نسل‌های بد نمیدونن، خیلیا وقتی امامو در کنار قبل و بعد و همه بودن میفهمن که ایشون بعضی کلماتی که میفهمد معناش چیه، به کی اشاره از کجا از اینا همه رو میفهمن. حالا اینا که میگذره از این قرائن دیگه در اثر گذشت زمان و اونایی که بودن از بین میرن، اونام که لازم نمیدونن بنویسن اینا تذهبون امام مثلا اون موقع فهمیدن یعنی چی، به کی داره میگه کجاست. حالا این بعدن بعد از 50 سال که میگه فقط اونجا نوشته امام تو فقان سخنان گفت اینا تذهبون، حالا به کیه به کجاست نمیفهمن. چرا؟ و اونایی هم که بودن دایی نداشتن یا میترسیدن یا دایی نداشتن یا هرچی ننوشتن خطاب به کیه. پس بنابراین این همطور که شهید زد یه جایی فرموده این قرائن غیر لفظیه دعو رواد بر نقل اونا نبوده و ای کاش اون موقع میدونستن ما چه ابتلاعاتی بعدن خواهیم داشت، بیشتر از این دقت میکردن، هم اینا رو مینوشتن برای ما، هم این رجالا رو درست احوالاتشون میزن که بعدن ما انقدر گرفتاری نداشته باشیم. اون موقع اصلا تو ذهن اینا نمیمده، خیال میکردن همیشه وضع همینجوریست که زمان خودشونه، اینا رو ننگاشتن. فریضاست که ما مشکل پیدا میکنیم. نمیدونیم مستند فتوا باشه، موافقت احتمال داریم. بله نه، چون همه استدلال نکردن، ننوشتن. اون سابقی ها که اینجور به این شکلی که امروز مسائل استدلال میشه نوشته میشه، به اینجور که نیست. حالا شما شیخ طوسی رو نگاه کنید، این مبسوط شیخ طوسی واقعا مبسوطه، درست؟ از نظر فروع، اما استدلال که نداره که. اون خلافش هم فقه مقارنه یه جاهایی با، ولی اونم خیلی کم، اما اون مبسوطش چه خبره؟ اما استدلال که نداره که اینا. تا ابن ادریس هم میاد چه استدلالی داره؟ تا میاد قونیه که گفتم قونیه هم صد تا فتوا بگه یک علل اجماع، یه دلیل اینجوری میاد. اینجور که الان استدلال میشه چه میشه، اون متداول نبوده، خیلیش به خاطر وضوح خیلی چیزا شاید بود. علامه محقق صاحب شرایع یه کتابی داره ایشون معتبر در شرح مختصر النافع، در احوالاتش خوندم، روزی نصف صفحه از این لابد اون وقتم رحلی شاید بوده درس میداده. امروز مگه میشه ما تو یه نصف خط که یه فتوا هست میبینی یه ما معطل میشیم؟ اون نصف صفحه درس دادن درس خارج، معلوم بوده خیلی واضح بوده اینا که انا زودی میخوندن. خب این به خدمت شما قول سوم. اما القول رابع، قول چهارم، بله نه، چون گفتم دیگه، ببینید اون مروب المعروف میگه چه علم داشته باشی به تأثیر، چه علم به عدم تأثیر داشته باشی، چه احتمال بدی، چه مظنه داشته باشی، مظنت قوی باشه ضعیف باشه، همه این صحبه رو میگفت مروب المعروف در تمام این احوالات میگفت، یه صورت خارج شد، درست؟ پس بنابراین حالا کسی که میخواد اون صورت که خارج شد بنابراین بخواد وجوب باشه، باید اون نباشه، اون صورت علم به عدم نباشه. علم به عدم اینه که لااقل احتمالشو بدی. حالا این احتمال احتمالشو بدی با این جمع میشه که علم به تأثیر داشته باشی، مظنه به تأثیر داشته باشی، اطمینان به تأثیر داشته باشی، یا ظن قویه به تأثیر داشته باشی، همه اینا رو میگیره. پس همه این صور رو میگیره. بنابراین لااقل آقایون که فرمودن علم به احتمالش بدی، برای اون که اینکه اون کفشه، اون کفی که داخله، اون کفی که داخل ادله هست اونجاست که احتمال بدی. نمیخواد بگه آقا اونجا که علم نداشته باش احتمال فقط بده. این احتمال احتماله و معنی الاعمه که در دل همه اینا وجود داره. پس احتمال باید باشه، یعنی از احتمال شروع میشه. این که آقایون اومدن گفتن احتمال، میخوان بگن اون صورت خارج از اینجا شروع میشه، اینا که باشه دیگه واجبه. به اطلاق تمسک میکنیم، بله دیگه. علم به عدم نباشه، علم به عدم نباشه قهرن بینه که احتمال باشه. فریضا آقایون تو فتواشون گفتن احتمال بدید. خب امروز میخواستیم وارد چهارم بشیم که وقت گذشت. بسال الله.